در فیلم بانوی من در هفتمین دوره جشن خانه سینما گرفت و نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد در سومین دوره جشن خانه سینما شد و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در فیلم پدر بزرگ از جشنواره بین المللی پیونگیانگ به دست آورد. این هنرمند ایفاگر نقش‌های متفاوت و ماندگار در ژانرها و سبک‌های مختلفی در سینما و تلویزیون بود و با کارگردانان برجسته‌ای در طول تاریخ سینما همکاری کرد. شازده احتجاب، گاو، سوت دلان، خانه عنکبوت، سرب، روز واقعه، خانه روی آب، یک بوسه کوچولو، جرم، مجموعه هزار دستان، بخشی از کارهای ماندگار جمشید مشایخی است.
عزیز پوست که در رگ میبرم
رضا، وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرن تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت؟
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت؟ رعیت کدام پدر سوخته؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همپالکی های فالود خور تو. فقط مظلومند، ملتی که ادبش قناعت را فضیلت میداند هر سال دچار قحطی است.
پس مجلس و عدالت خانه در این میان چه کاره؟
عدالتی که میگوید که آقازاده به دنیا بیاید یکی خانه زاد.
او برای علاقه‌مندان به سینما یک معلم خوب و برای طرفدارانش یک هنرمند واقعی بود. جمشید مشایخی که از جمله هنرمندان مردمدار بود و تک کلام من خاک پای ملت ایران هستم از دهانش نمی افتاد می گفت، در جایی شنیدم که برخی گفتند زندگی خصوصی هنرمند به مردم ارتباطی ندارد. اصلا اینچنین نیست و زندگی خصوصی هنرمند به مردم ربط دارد. هنرمند باید بتواند برای جامعه معلم اخلاق باشد و نباید فکر کند که از همه مهمتر است. اما او در جامعه هنر ایران بسیار مهم بود و معلم اخلاق. روحش آرام و هنرش جاودان.
پشت صحنه رو میشنوید از رادیو تهران. شب یاد بود، یاد استاد جمشید مشایخی هم گرامی، بی‌نظیر بودن. چقدر آثار ماندگار که میشه در مورد هر کدومشون ساعت‌ها صحبت کرد، ولی از فرصت میخوام استفاده کنم و آرزوی سلامتی کنم برای استاد منوچهر اسماعیلی که یکی از نقش‌های ماندگار جناب جمشید مشایخی که رضا تفنگچی بود در هزار دستان، دوبلورش آقای منوچهر اسماعیلی بودن و براشون آرزوی سلامتی میکنیم. انشالله که سالهای سال بتونن به فعالیت هنریشون ادامه بدن. متاسفانه خیلی از بزرگان هنر کشورمون رو از دست دادیم در این سالهای اخیر. کاش که اونهایی که حالا در میان ما هستن بتونیم حالا حالاها از وجودشون بهره ببریم. خانم ها آقایان، خیلی خیلی ممنونم از این که همراه بودید با پشت صحنه رادیو تهران. خداحافظ.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش که تو داره، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو داره. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو داره. دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن. دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آوای حقیقت ساغرم ده، زمین آوای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا
از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه‌ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها راه نو را ساختند و سرنوشت خودشان و جهان را تغییر دادند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش. مهربانو.
به نام خدای هستی بخش، خدای مهرآفرین. سلام، اینجا مهربانوی رادیو تهرانه. من زرین کشاورز تهیه کننده و مجری این برنامه در خدمت شما هستم. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای زیادی هست. ردپای خانواده، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر، کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ براشون کوششه و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. مهربانو این هفته آثاری فرمال و ماندگار دارد و از زنان داستان نویس ادبیات دفاع مقدس است. در داستانهایش با نثری شاعرانه و احساسی به نقش زنان در مسائل مربوطه به جبهه و جنگ می پردازه. ایشون کسی نیست جز خانم دکتر رازیه تجار. مهربانو دکتر رازیه تجار، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز و محترم.
خودتون رو بیشتر برای مخاطبین ما معرفی میفرمایین؟
رازیه تجار هستم، فرهنگی بازنشسته، دبیر انجمن قلم ایران، مدرس داستان نویسی، داور جشنواره های متعددی چون جلال، یوسف، قلم زرین و جشنواره های دیگر، دارای مدرک درجه یک هنری و عضو شورای سیاست گذاری هفته کتاب و شوراهای مختلف. همچنین حداقل 40 اثر ظرف این سالها تقدیم بادی ادبیات کردم. البته افتخار میکنم که در حوزه دفاع مقدس مینویسم، ولی تنها داستانها مختص این وادی نیست. داستانهایی دارم با موضوعهای دیگر و به هر حال ولی بخش عظیمی از کارهام در این زمینه.
بله، شما عضو هیئت علمی بنیاد جشنواره پروین اعتصامی و جایزه جلال هم هستید که از جشنواره‌های معتبر ادبی هستن، همچنین دبیر جشنواره قلم زرین هم بودین دو دوره.
بله.
این جشنواره رو بیشتر معرفی می‌کنید برای کسانی که علاقه دارن به جشنواره‌های ادبی؟
خدمت عرض کنم که ببینید جشنواره قلم زرین، چون خود منم دبیر همین انجمن قلم هستم، خب 17 دورش رو ما برگزار کردیم و در 14 تیر ماه هر سال این جشنواره اختتامیش برگزار میشه.
بله.
میتونیم بگیم تو هر سال ما با فراخوانی میدیم و با انتشارات مختلف هم در تماس هستیم و اون فراخوان برای در حقیقت مؤلفین کتاب هست و ناشرین محترم که اگر دوست داشته باشن کتاب‌هایی رو که تألیف شده یا اینکه خودشون چاپ کردن یا اینکه به هر حال مؤلفینشون برامون ارسال کنن، گرچه خودمون رو موظف میدونیم با گرفتن لیست از خانه کتاب در حقیقت کتاب‌های سالی رو که درش هستیم رو تهیه کنیم و ارائه بدیم برای داوران محترم که کارگروه های متعدد دارن. نقد و پژوهش در حقیقت این داوری ها انجام میشه.
نکوداشت شما در 16 جایزه قلم زرین و همزمان با روز قلم در 14 تیر ماه 97 در انجمن قلم برگزار شد. چه نکته ای مورد توجهتون بود روزی که این مراسم برگزار شد؟ چه چیزی به یادتونه و براتون جلب توجه کرد؟
بیشترین چیزی که در ذهنم هست و مانا خواهد بود میگه احساس کردم که بعد از مدتها کار و تلاش که قلبی بود و حسی و درونی، طبیعیه که خوشحالم کرد که دیده شده.
بله.
یه بخش قضیه بود، ولی از اون قشنگتر برام حضور شاگردانم بود، هنرجوهایی که سالها بهشون تدریس داستان نویسی رو کرده بودن و حضور اونها برام خیلی جذاب.
دوستانم نمیدونم چه خبره اونجا. سلام قربونتون برم. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. من خوشحالم که در حقیقت کتابی که شماها باعث تولد شدید و میتونیم رونمایی کنیم، کتاب سه‌شنبه های عزیز سه، مبارکتون باشه. آرزو میکنم که کتاب های سه‌شنبه های عزیز 40 و 50 و 100 هم در بیاد.
تقدیم شما که آغوش پرمهرتان پناه بچه های سه‌شنبه شد.
خدمت بزرگی کردن به زبان فارسی، به ادبیات، به زنده نگه داشتن این پرچم که ملیت ما، به وحدت ملی ما اینقدر اهمیت داره. کتاب گنج تابنده از گروه کتاب‌هایی که با مصاحبه با مادران شهدا تهیه شده و این یک جلد رو که اولیش هم هست من میخوام تقدیم استاد تجار بکنم.
نظم کلاس من ببخشید خانم تجار واجد دیدن که بله حتی خب حقش من بیشتر از این هست که من بخوام مطالب اینجا، ولی میگن اینقدر خلاصه موقعی که به همه برسته.
در خواهم تجار بسیار متین صبور هستن و مهربون و از نظر اعتقادی همیشون خیلی مستحکم هستن. همیشه ما رو سفارش کردن که اصول رو رعایت بکنیم، که در داستان نویسی، چه در رفتار، چه در اخلاق، خودشون رو همیشه مد نظر بشن.
زندگی عاشقانه و توجه به آرمان‌ها از جذابیت‌های آثار شما، خصوصاً کتاب اسم تو مصطفی هستش. زندگی عاشقانه شهید مصطفی صدرزاده از مدافعان حرم، از نگارشش راضی هستید؟
اولین که فکر میکنم واقعاً شهدا انتخاب میکنند،
سعادت میخواد،
دعوت میکنند، یعنی فرصت بیشتری میخوام که الان در این مجموعه نمی گنجه که بخوام شرح بدم. این سعادت هم به من دست داد که بتونم این کارو بنویسم. 2 سال برای من وقت برد و خیلی هم راضی هم، چون در مدت 2 سال و نیم الا حد اکثر 3 سال این کار به چاپ 14 رسیده.
بسیار عالی،
توجه قرار گرفته. یک زندگی عاشقانه است بین یک زوج که پیداست که اینها بین همه آدم ها دوست دارن زندگی کنن. انگیزه بالاتر و والاتر هست اون چیزی که شهید ما آقای مصطفی صدرزاده دنبالش میره، با همه عشق زمینی که داره عشق آسمانیشو زمین نمیره.
همسر شهید مصطفی صدرزاده از عاشقانه های زندگیش میگفت موقع نگارش این کتاب. حس و حالشو میشه برای ما بگید؟ در چه شرایطی بود موقعی که شروع کردید به نگارش کتاب؟
ایشون تازه همسرشون رو از دست داده بودن، یعنی ضربه‌ای که خورده بودن ضربه سنگینی بود، بدیهیه. و من بلافاصله سعی کردم که با ایشون در ارتباط باشم. حالا مصاحبه های گرفته شد و جاهایی بود که بسیار وقفه می افتاد و واقعا ایشون تو همون غار تنهایی خودشون میخزیدن. باید من بسیار تلاش میکردم، حالا از طریق ارتباطی که از طریق تلفن داشتم که با ایشون، که این ارتباطه رو دوباره ایجاد کنم، وصل کنم. جاهایی بود که خیلی خودم اذیت میشدم از این سکوت، از این وقفه، ولی به هر حال باز ایشون بازم لطف میکردن، همکاری میکردن و ادامه میدادن. چیزی که در مصاحبه ها با ایشون جالب بود هوش سرشارشون و یادآوری خوبشون، یعنی حتی دیالوگا رو مثلا به یاد داشتن. خب اینا همکاری که باز انجام میدادن، بعد از اون وقفه ها باز همکاری که ایشون انجام میدادن. ولی عرض کردم 2 سال طول کشید واقعا تا این کار ظاهرا سخت به نظر برسه، ولی سخت بود.
گفتگو میکنم با مهربانو دکتر راضیه تجار از نویسندگان مطرح کشورمون و میخوایم بیشتر با لایه‌های پنهان زندگی این بانوی موفق آشنا بشیم. از همسرتون برامون بگید، از بچه هاتون.
همسرم زندیات آقای منوچهر حقانی پرست،
روحشون شاد،
بردار متشکرم و کارگردان بودن در وزارت ارشاد، کار میکردن، صاحب کارهای بسیاری بودند و اولین سنگ بنای سینمای دینی حوزه هنری رو با نام توجیه کارگردانی کردن و این فیلم گذاشتند یادگار. سه تا بچه دارم.
بله.
و از فرزندانم هم بگم.
بله حتما.
پیمان حقانی پرست، ایمان حقانی پرست و خانم نازلی حقانی پرست. خب این بچه ها جان من هستن و بعد از پدر که حالا نیستن در این دنیا، احساس میکنم که دو وظیفه دوگانه‌ای دارم در ارتباط با اینها. شاید یه جایی به هر حال یه رفلت‌هایی هم داشتم، احساس می‌کنم خیلی شاید توی نوشته بیشتر بیان کنم ولی احساساتم رو، اما تو عمل بیشتر سعی می‌کنم بهشون نشان بدم، یعنی به زبان شاید خیلی نیارم اما تو عمل نشان میدم که دوستشون دارم، پشتیبانشون هستم و تمام دعاهم این هست که همه جوانهای کشورمون سلامت باشن و به آنچه که دوست دارن و براشون صلاح برسن و صدقه سر همه اونها بچه های من هم. و خدمت رو عرض کنم که زندگی ما خیلی با عشق رو شد و با عشق ادامه پیدا کرد و هنوز هم برای من لحظاتی که به ایشون فکر کنم و به این که به هر حال بعد از سالها بالاخره حالا معلوم نیست که دوباره ایشون رو خواهم دید، این برای من تسکین روحه.
حال دلتون خوش باشه، روحشون شاد باشه. قطعاً بانویی که اینقدر زیبا و احساسی عاشقانه ها رو توصیف میکنه زندگی عاشقانه ای هم داشته. مهربانو دکتر راضیه تجار، فردی توانمند و سخت کوش که همین سخت کوشی باعث میشه که کلی جشنواره برگزار بکنن در تهران و شهرستان ها و فعالیت های ادبی بسیاری هم داشته باشن.
نخستین داستانی که من بعد از انقلاب نوشتم همون حوالی سال 64 بود، در ارتباط با دفاع مقدس بود و این به نام هفت‌بند که در سطح کشوری مقام آورد.
در مورد نویسندگیشون که به نظر من واقعا ایشون لقب بانوی ادبیات داستانی دفاع مقدس برازندشونه، چون اولین کسی بودن که خانمی بودن که در مورد شهدا نوشتن، انقدر که ایشون علاقه دارن به روحیه شهادت طلبی و خیلی عرق خاصی دارن به مملکتشون و به مذهبشون، خیلی معنوی هستن، باورهای دینی براشون خیلی مهمه.
زمان جنگ بود و جالب برای من بود که خب اینجا داره یه همچین ارتباطی هم با جبهه جنگ داره. گفتم یک نوع آشتی و پیوند مجدد من با نوشتن، حالا بعد از شرایطی که حالا انقلاب شده بود و و و, و همین مقوله شهدا بود، لذا کار رو شروع کردم و ادامه دادم. نباید واقعا نسل امروز ما فکر کنن جنگی بود و تمام شد، این نیست. یعنی میگن این جنگی که اتفاق افتاد چون دفاع بود، واقعا گنج بود، بی دلیل نیست. واقعا با کاوش میشه از زاویه دید خودش فرد یک چیز جدیدی رو ببینه که کسی دیگری واقعا ندیده باشه. برای خود من شهدا یک قداستی داشتن که هنوزم دارن، این نه تنها کمرنگ نشده، پررنگتر شده برام که کمرنگ نشده، لذا احساس وظیفه کردم در این زمینه و در مورد شهدا من زیاد نوشتم. اگر کسی این باور رو نداشته باشه اصلا به این سمت و سو نباید بره. از میدان فلسطین اومدیم تا حوزه هنری، یعنی همینجا، و خب خیلی شلوغ بود، بسیار شلوغ بود و لحظات خاصی بود دیگه، یعنی انگار هزار دل در حقیقت گره خورده بود با اون دو تابوت. این دو بزرگوار رو بردند جایی که پیشبینی شده بود گذاشتن. شهدا اینجا که اومدن این بخش حوزه رو به نظر من یک بچه دیگری بخشیدن، یک معنای دیگری بخشیدن.
به نظرتون خط فکری داستان نویسایی که حداقل پیش شما آموزش دیدن، خط فکریشون چیه؟
پایبندی هایی داشته باشن، یک ارزش هایی براشون در اولویت باشه و بدونن که وقتی که اثری رو خلق میکنن، این اثر باید به جان مخاطب بنشینه و روح او رو ارتقا بده، نه اینکه به ذلت و فرومایگی بکشه. این خیلی مهمه.
در خانه احمد علی خان روزه اول ماه برپا بود. اتاق پنجدری پر بود از زنان چادر به سری که بعد از رفتن هر یک از آقایان اشکدان از جلوی چشم کنار می بردن، با هم گرم اختلاط می شدن.
دختر زینت و ملوکه ها؟
وای خدای من، این که مثل ماسوره است. پس چرا زینت اینقدر پوز شکل و شمایلشو میداد؟
داشت بازار گرمی میکرد. به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، حتما میخواد ترشیش بندازه.
و با اون تعریفایی که تو ختم انعام خونه آفاق و سلطنه میزد، کم مونده بود چادر چاخشور کنم برم خواستگاری.
اشرف و سادات پای بساط سماور نشسته بود و چای میگید.
اولین کاری که تو این کارگاه رمان در اومد و رمان کوچه‌آقاقی های من بود. روزی که داشتن قضاوت میکردن درباره این اثر، من یادم دقیقا مثل کسی که پشت در اتاقی نشسته که قراره بچه‌ای به دنیا بیاد.
در پایگرد اتاق جای سوزن انداختن نبود. صدای گریه و هایوهوی بچه‌ها و زنها در هم میآمد. صنم بانو بالای مجلس نشسته بود و بعد از ختم هر روزه رو به جمعیت میکرد و ملتمسانه میگفت:
التماس دعا هاش خانم، آفاق و زمان، ملیه بانو، تو رو به خدا جوانم رو دعا کنید. نمیدونید چطور دلم میسوزه. دعا کنید شاید از برکت نفس شما شفا بگیره.
بعد چادر به صورت میکشید و زبان میگرفت:
گلی گم کرده می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را.
یعنی واقعا همون استرس، و در حال که خود من جزو اون مجموعه بودم، ولی چون رمان خودم بود به من گفتن شما نیا تو، و من پشت در این اتاق یعنی تو حیات حوزه نشسته بودم، به در نگاه میکردم و انتظار داشتم ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد. که بعد خوشبختانه و بعدن که اومدن و شور کرده بودن، نظر داده بودن و تبریک گفتن و اومدن بیرون و اینا، و یه مقدار من واقعا میتونم بگم تا دو سه روز انگار تب داشتن.
و چون به چنگ صورت میخراشید دستایش را میگرفتن.
دلتو بذار پیش دل حضرت زینب، اینقدر زجه نزن زن، خدا قهرش میگیره ها.
مجلس که تمام شد، غیبه ترها رفتند و خودمانی ها ماندن. کنار حیات هیزم ریختن و دیگی سر بار گذاشتن. شستن استکان ها و نردکی ها با سر و صدا و گفتگو و خنده همراه بود. اما شب که شد بار دیگر سکوت.
چون ایشون یادم خیلی سنتی هستن، این رمانشون رو خیلی دوست دارم چون بوی قدمت میده. ایشون علاقه مندن به چیزای قدیمی.
کودکیتون رو برای ما توصیف کنید.
خدمتتون عرض کنم لبخند به لبم نشست.
ای جانم.
ببینید من بچه بودم که یه مقدار درونگرا بودم، بچه شیطونی نبودم، و از اون جایی که خودم رو شناختم عاشق گل و گیاه و طبیعت و حوض و زیبایی و این فضای خونه پدری بودم و اون چی که با سنت در حقیقت آمیخته بود، یعنی از اون خونه‌های قدیمی عاشقانه دوست داشتم.
بله، پس دختری که نه دلش میخواد از لاکش بیرون بیاد، نه جرأت میکنه به دیدن کسی بره، و عاشق طبیعت و زیبایی های خدا هم هست.
بله دقیقا.
رابطتون با خدا چطوره خانم دکتر؟
خیلی عالی. اگر قبول بیفتد از اون طرف، ولی خودم که این طرف خیلی سعی میکنم که یعنی که سال رو اگر نداشته باشم برای خودم اون روز قشنگی نیست.
خیلی از کسایی که قلم میزنن همون بچگی خب علاقه داشتن و یا براشون قصه ای گفته میشه. این اتفاق توی خانواده شما میافتاد؟ کسی براتون تعریف میکرد قصه و داستان که علاقه مند بشه؟
مادر بزرگم خیلی اهل قصه گویی بودن.